أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هفت از نظر سطح مسائل به پایان رسید. اشارات فراوانی دارد که در کنار این فصل قابل طرح نیست، چون صدر متعلهین رضوان الله علیه برای مسائل این فصل هفتم برهان اقامه نکردن. تقریبا این منزله مدخل و فهرست مسائلی در پیش دارند. فرمودن به ستتلی و علا تفاصیل هذه المعانی انشاءالله تعالی. نوبت به تفصیل مسائل که رسید، اشارات مربوط به اون مسائل هم در کنارش بازگو می شود. می رسیم به بحث بعدی به عنوان اشکالاتون و تفسیات. این اشکالات ادله قائلینه و اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود است. اون تفسیات جوابهایی است که از طرف اصالت الوجودی ها به اونها داده خواهد شد. بخشی از این اشکال ها ناظر به آن است که وجود در خارج زائر بر ماهیت نیست، و همونطور که در اوائل بحث اشاره شد، قسمت مهم تبیین مسائل فلسفی به درک صحیح موضوع بحث است. گاهی ممکن است انسان موضوع را درست درک کند، قهرن فروع فراوانی بر درک صحیح موضوع مترتب می کند. گاهی ممکن است موضوع را درست درک نکند و نتایج سوء زیادی گرفته می شود. همونطوری که بعضی از مسائل کلیدی به قدر قوی یعنی که به منزله باب و ینفتح منه الف باب، بعضی از سوء برداشت ها به قدری سوء اثر دارن که ینغلق منه الف باب. گاهی می بینید کسی آشنا به این مسائل فنی نیست، دست به کلیدی می زند که چراغ هزار اتاق را خاموش می کند. که هزار اتاق را خاموش کرد، هر جا برود تاریک است. گاه میبینید یک کارشناس فنی ماهرانه دست به کلید میزند و چراغ هزار اتاق را روشن میکند، هر جا برود روشن است. اون فهم کلیدی مهم است. گاهی فهمی است که ینفتح منه الف باب، گاهی فهمی است که ینغلق منه الف باب. بنابراین عمده درک صحیح مسئله است. اینکه شما ببینید در بین بزرگان مقام مرحوم خواجه رو به عظمت یاد میکنن، برای اینکه نوع حرفهای او حرفهای کلیدی است که ینفتح منه الف باب. منتها البته متخصصان و کارشناسان فنی باید در محضرش باشند تا آشنا بشوند که چگونه او کلید را میزند و هزار اتاق را روشن میکند. عبارتهای مرحوم خواجه را خیلی ها دیدن، اما اونطوری که مرحوم صدر متعلهین برداشت کرد و با این هزار باب را گشود و هزار اتاق را روشن کرد، دیگران نکردند. گرچه شیخ اشراق قبل از مرحوم خواجه بود، ولی بالاخره اونها که بعد از مرحوم خواجه آمدند، با بیانی که خود مرحوم خواجه به اونها ارائه داد، نتوانستند اون فهمهای کلیدی رو درک کنند. حالا الان وقتی وارد مسئله شدیم، روشن می شود. در این اشکالات به توسیات چند شبهه از شبهات شیخ اشراق و مانند او مطرح است. شبه اول این است که اگر چنون چه وجود در خارج صفت برای ماهیت باشد، درست دقت کنید که اصلا وارد مسئله که می شود در تحریر محل نزاع می بینید از یه جای خاموش عبور می کند، نه از جای روشن. مسئله را این چین تعریف می کند که اگر وجود در خارج صفت برای ماهیت باشد و در خارج ماهیت متصف به وجود باشد، رابطه این صفت با اون موصوف از سحال بیرون نیست و هر سحال هم مستحیل است، پس بل مقدم و مثلو، یا موصوف قبل از صفت است، یا صفت قبل از موصوف است، یا هر دو با همان. از این سحال که بیشتر فرض نمی شود. اگر موصوف که ماهیت است قبل از صفت باشد، پس ماهیت بدون وجود موجود است، بعدن وجود موجود می شود و این محال است. و اگر صفت قبل از موصوف باشد، یعنی وجود بدون ماهیت موجود است، بعدن ماهیت پیدا می کند، اینم محال است. برای اینکه وجود صفت است، صفت نمی تواند بدون موصوف یافت بشود. و اگر وجود و ماهیت یعنی این صفت و موصوف با هم یافت بشوند، پس ماهیت با وجود موجود است نه بل وجود، در حالی که ماهیت به وسیله وجود موجود است. و نظم این مسئله به صورت قیاس استثنایی این است که لو کان الوجود صفتا للماهیه کانت الماهیه اما موجودتا قبل الوجود او بعد الوجود او مع الوجود از این سحال بیرون نیست و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم و مثلو. این قیاس استثنایی بر فرضی که نتیجه بدهد این است که وجود در خارج صفت بر ماهیت نیست و اگر وجود باشد حتما باید صفت باشد، چون جوهر که نیست، مستقل که نیست، باید صفت باشد. صفت بودن او هم که این محذور رو دارد، پس صفت بر ماهیت نیست. قهرن می شود مفهوم ذهنی و سهمی از واقعیت برای وجود نخواهد بود. از این بیان جناب شیخ اشراق و هم فکرانشون خواستن استفاده کنند که وجود در خارج سهمی از واقعیت ندارد. مرحوم صدر متعالین یه جواب متوسط می دهند، بعد یه جواب دقیق که این جواب دقیق را از سخنان مرحوم خواجه استفاده می کنند و می فرمان اصلا طرح مسئله درست نیست. می فرمان به این که همونطوری که شما مسئله را طرح کردید ما همونطور طرح می کنیم ولی پاسخ می دهیم. شما گفتید اگر وجود صفت باشد برای ماهیت از سحال بیرون نیست، میگویم درست است. گفتید اگر ماهیت قبل از وجود باشد محال است، میگویم درست است. اگر وجود قبل از ماهیت باشد ممتنع است، میگویم درست است. گفتید اگر وجود و ماهیت با هم باشند این هم محال است، میگویم این را قبول نداریم. و تالی به شقیه باطل، اما با اون شق سوم صحیح است. این چی نیست که بطالی و اثرهی ممتنه باشد. چرا؟ برای اینکه شما معیت را این چنین فکر کردید که وجود و ماهیت با همان، یعنی وجود ماهیت وجودی دارد و وجود موجود است، این دوتایی با همان. در حالی که معیت به سه نحو ترسیم می شود که دو نحو در اینجا مراد نیست و یک نحو مراد است. در معیت البته ملاک است، یعنی اگر ما دو شی داشته باشیم ولا غیر، این دو شی نه مقدمن نسبت به هم، نه مؤخرن از هم، نه معیت دارن. یعنی اگر الف داشتیم و با همین و شی اسهالسی نبود، فقط الف بود و با، الف نه بر با مقدم است، نه از با مؤخر است، نه با ما معیت دارد. در تقدم و تأخر و معیت صرف دو شی کافی نیست، یه امر ثالثی لازم. اون امر ثالث یا جدای از هر دو هست یا پیوند بین این دو هست. اگر امر ثالث ملاحظه نشود به نام یک شی جدا یا پیوند بین این دو، اونگاه تقدم، تأخر، معیت اصلا فرض ندارد. در مثال های ساده و درک های ابتدایی آن است که ملاک تقدم و تأخر یه شیء ثالثی باشد. مثلا در تقدم و تأخرهای زمانی میگوین فرون حادثه زمانی که در دیروز اتفاق افتاد بر فرون حادثه زمانی که امروز اتفاق افتاد مقدم است و ملاک تقدمشون هم زمان است، یعنی حادثه دیروز یک، حادثه امروز دو، ملاک زمان است. این دو را وقتی به زمان میسنجیم میبینیم حادثه دیروزی در قسمت مقدم زمان قرار گرفت، حادثه امروزی در قسمت مؤخر زمان. معیت در مکان این چین است، معیت های دیگر هم چین است، یا تقدم و تأخر های دیگر. تای امر ثالثی ملاحظه نشود هرگز جا برای تقدم و تأخر و معیت نخواهد. منتها درک های ابتدایی این است که اون امر ثالث جدای از طرفین است. از این که مقدار دقیق تر می شویم می بینیم به این که اون امر ثالث لازم نیست جدا باشد، همون پیوند احدهما بالآخر می تواند امر ثالث باشد. یعنی اگه ما دو امر داشته باشیم منقطع الارتباط، اینا نه تقدم دارن نه تأخر دارن نه معیت، ولی اگر ربط احدهما را بالآخر بسنجیم می شود گفت یکی مقدم است و دیگری مؤخر. ملاک تقدم و تأخرم در محور همین دو شی است، از اینها بیرون نیست. معیت ها سه قسم است. یک قسم خیلی ابتدایی است، مثل معیت دو حادثه زمانی در زمان. مثلا
فرون حادثه که بارش باران هست، با فرون حادثه که قیام زید است، این دو در یک زمان اتفاق افتاد. یعنی بارش باران یک حادثه، قیام زید حادثه دیگر، هر دو را وقتی فلون ساعت می سنجیم ببینیم هر دو اول زوال اتفاق افتادن. این معیت در زمان دارد. این ابتدایی ترین معنای معیت است. از این دقیق تر آن است که ملاک معیت بیرون از این دوشه نباشد، به خود این دوشه تکی باشد. مثل اینکه معیت هر زمانی را با متضمنش می سنجیم، می گوییم بارش باران با اول زوال معیت داشت. باریدن باران حادثه زمانی است، زوال شمس خود زمان است، یعنی در این زمان. اگر این زمانی را با خود زمان بسنجیم میگویم اینها با همان و ملاک معیت هم خود زمان است، نشئی دیگر. این معیت متوسط. از اینها دقیق تر که مرحله سوم است، آن است که معیت هست اما در خارج اینها جدا شدنی نیستن، دو چیز نیستن. نه نظیر دوتا حادثن مثل بارش باران و قیام زید که در یک زمان واقع هم، و نه دو شیء دیگر یا نظیر زوال شمس و بارش باران که بالاخره دو شیء هم، بلکه یک امرند در خارج. و ذهن میتواند اینها را تحلیل بکند و در خارج هر دو به وجود واحدن موجودن، هر دو موجودن. این چنین که یکی باشد و دیگری نه، یا یکی اصل باشد دیگری تبع، یا یکی به ذات باشد دیگری بالعرض، یا یکی حقیقت باشد دیگری مجاز، هر دو حقیقتن اما آنچنان هماهنگ و به هم بستن که جز عقل نمیتواند او رو تعیین کند. مثل حرکت به زمان، هر حرکتی بالاخره یک مقداری دارد که سازنده خود اون مقدار هست به نام زمان. میگوییم این زمین یک ساعت حرکت کرد یا 24 ساعت حرکت کرد و مانند آن. این زمان را از حرکت همین زمین ما انتظار کردیم. حرکت و زمان هر دو در خارج موجودن و واقعا هم موجودن. این چینه که یکی حقیقت باشد دیگری مجاز، یکی به ذات باشد دیگری بالعرض، یکی بالاصل باشد دیگری به تبع، حقیقتا موجودن اما اونچنون منسجم و هماهنگن که نمیشود اینها را از هم جدا کرد. فقط ذهن است که میتواند زمان را عارض حرکت بداند، اونطوری که جنس را با فصل را جدا میکند و یکی را عارض دیگری میتواند. الان جنس و فصل واقعا با هم موجودن، این چیزی نیست که یکی یکی باشد دیگری نباشد، اما فصل عارض خاص است و جنس عارض عام. ذهن است که اینها را از هم جدا می کند، می گوید که نسبت جنس و فصل نسبت عرض و معروض است. فقط در خارج اینها با هم هستند و جعلهما واحد، چون که مرحوم خواجه تو متن تجدید این چنین تعبیر کرده است. لذا می گویند عارض بودن فصل نسبت به جنس به بالعکس اینها در تحلیل عقلی است. پس اینها با هم هستند. پس این قسم سوای معیت.
چون در همون جنس و
فصل هم فصل
وجود
جنس در واقع بسطور. حالا مادامی که به وجود بر نگردد، هر دو از سنخ ماهیت یا مفهوم باشن، این چنینند. حالا در مسئله حرکت به زمان این طور است. حرکت به زمان واقعا
یعنی
دو شیئن به وجود واحدن موجودن، بدون اینکه یکی اصیل باشد به دیگری تبع، یا یکی به ذات باشد دیگری بالعرض، یا یکی بالحقیقت باشد دیگری بالمجاز. دو چیزن که عقل اینها را تحلیل میکنه. مرحوم آخون رضوان لاله جواب متوسطی که میدهن به عنوان اولین جواب همین است که تازه این مرحله دقیق جواب ابتدایی یا جواب متوسط است. میفرمان به اینکه این قیاس استثنایی شما تنظیم کردید، گفتید به اینکه اگر وجود در خارج صفت باشد برای ماهیت، یا وجود قبل از ماهیت است یا بعد از ماهیت است یا با همان، ما میگوییم با همان. منتها معیت را باید بررسی کرد. معیت وجود و ماهیت نظیر معیت حرکت و زمان است که اینها در خارج با همان و یکی هستند و ذهن اینها را جدا میکند. و دیگر اشکال شما وارد نیست که وجود ماهیت موجود بل وجود است، نه معل وجود. اگر ملاک معیت شیء ثالث باشد، این اشکال شما وارد است. اما اگر ملاک معیت خودت احد طرفین بودن، چون ما دو قسم معیت پیدا کردیم که ملاک جدای از طرفین نیست، یکی معیت زمان با خود متضمن و ادق از این معیت زمان با حرکت، چنا در حقیقت یک چیزن و عقل اینها را در ذهن تحلیل میکنن. این جواب ابتدایی یا جواب متوسط. بله، پر از آن است که اگر در خارج رابطه وجود و ماهیت نظیر حرکت و زمان باشد، دیگر اشکال شیخ شاه وارد. از این دقیق تر فرمان به این که مسئله وجود و ماهیت این چنین نیست، شما مسئله رو درست طرح نکردید. نشانش این است که شما گفتید که لو کان الوجود فی الاعیان صفتن للماهیه. با این حرف میخواهید بگویید که وجود در خارج صفت برای ماهیت نیست. مدعای شما این است یا برداشت نهایی شما این است که وجود در خارج واقعیت ندارد. دلیل شما این است که وجود در خارج صفت برای ماهیت نیست. بین این دلیل به اون مدعا فاصله زیاد است. سرش اینه که مسئله درست طرح نشد. شما اگر خواستید بگویید وجود واقعیت دارد یا نه، باید دلیلی بیارید که واقعیت داشتن وجود را سلب کند، نه اینکه صفت بودن وجود برای ماهیت را سلب کند یا اتصاف ماهیت به وجود را سلب کند. اتصاف ماهیت به وجود اصلا در ذهن است، صفت بودن وجود برای ماهیت در ذهن است. در خارج سخن از اتصاف نیست، سخن از وصف موصوف نیست. این مسئله چون مهم است، مرحوم آخون برش به تبیین اون یه رساله جداگان نوشت. در کتاب‌های دیگر هم بحث مبسوط دارد و یه رساله هم بالخصوص بر این نوشته، فی کیفیت اتصاف الماهیت بالوجود. تمام مشکلی مسائل فلسفی تو درک صحیح است، چون مربوط به جهان بینی است. دیگر اگر خود واقعیت را انسان درست درک کند، از هر طرف برهان می‌ریزد، از لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، مقارناتش میتواند دلیل اقامه کند. همون چیزی که ینفت و منه الف باب، عمده اینه که انسان اصل مسئله را درست درک کند. مرحوم آخون میفرماد ما بحث در این داریم که آیا وجود واقعیت دارد یا نه. شما رفتید در اینجا که آیا وجود صفت است برای ماهیت یا نه، آیا ماهیت در خارج متصف است به وجود یا نه. اصلا شما این فکر از ذهنتون دور کنید. ما هم میگیم در خارج سخن از اتصاف نیست، ماهیت موصوف نیست، وجود صفت نیست، اتصاف هم در خارج نیست. هرگز ذهن را با خارج و خارج را با ذهن مخلوط نمی کنید. مسئله اتصاف اونقدر دقیق است که در ذهن است و به قدر دقیق است که این حرف دقیقی که ما الان زدیم ایرام الان پس میگیریم. میگویم به این که مسئله از باب اتصاف نیست. چون از باب اتصاف نیست، رابطه وجود و ماهیت رابطه وصف و موصوف نیست و سؤال اصلا معنا ندارد، لذا نه ماهیت قبل از وجود است، نه ماهیت بعد از وجود است، نه ماهیت مع الوجود است. حتی این معیت معنا دقیقی که ما گفتیم نظیر حرکت و ما وجود زمان، اینم نیست. چون واقعا حرکت موجود است، زمان وجودن، هر دو موجودن، من دو همه هنگ. اصلا اون چی که در خارج ما داریم یه واقعیت بیش نیست. این ذهن است که رو تحلیل میکند. شما ایدو در وعای ذهن، اونجا هم که رفتید ما در مرحله ذهن هم شما رو پیاده خواهیم کرد. فقط در مرحله عقل است اگر رسیدید، اونجا جای اتصاف است. اونجا هم باید مواظب باشید که بین حمل اولی و شایع خلط نکنید. اونجا هم باز بالاخره ماهیت در دست وجود است که حکم میپذیرد. بنابراین شما این مسئله رو اصلا درباره اتصاف طرح نکنید. شما مدعاتون این است که وجود واقعیت دارد یا نه، بالاخره مستقیما دلیل بر این مدعا طرح کنید. نیایید اتصاف ماهیت به وجود را سلب بکنید. ما هم که اصالت الماهوی هستیم میگیم اتصاف نیست و همون شبهه قاعده فرعیه در ذهن شما هاست که خیال میکنید رابطه وجود و ماهیت رابطه عرض و موضوع است، رابطه قاعده فرعیه است که میگوید صفت و موصوف. صفت و موصوف نیست، وجود کون الماهیت است، همین تحقق الماهیت است. نه اینکه صفت باشد برای ماهیت تا زمینه برای توهم قاعده فرعیه را فراهم بکند. بعد میفرماد این حرف را ما از کسی یاد داریم که این جزء طواف کننده های اطراف عرش تحقیق است، به نام مرحوم خواجه. این همون فهم کلیدی است. گاهی ممکن است 10 سال درس بخواند بالاخره نفهمد که چی شد. گاهی ممکن است با خوندن یک رساله، همونطور که مرحوم شیخ میفرماد من با خوندن یک رساله از مرحوم فارابی خیلی از فهم و حرفای کلیدی نصیب من شد، اینه که درک صحیح به من داد که من چی میخوام بگم، اونا چی میخوام بگن. مرحوم آخون که از مرحوم خواجه به این عظمت یاد میکند، برای اینکه درک صحیح از اصل مسئله داد، اونگاه معما چه حل میشه آسون میشه. یک کسی، یک آشنا، یک جا کلید روشن میکند، کل شهر را روشن میکند. هر جا برود نور است. این فهمهای کلیدی مهم است. اینه که از مرحوم خواجه اینها با جلال و عظمت یاد میکنند، میگن این از کسانی است که در اطراف عرش تحقیق طواف کرده است. حالا در خلال فرمایش مرحوم آخون برای تبیین فرمایش مرحوم خواجه یه شرح مبسوطی هم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 54. اشکالاتون و تفسیات. این اشکالات ادله اصالت المعاویات یا شبهات اونهاست، تفسیات هم جوابهای اونهاست. نوع این فرمایشات را جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق هم دارد و جناب قطب در شرط و اشراق هم آورده. در حکمت الاشراق به طبع جدید صفحه 64 تا 72 این حکمت الاشراق به طبع جدید. اما شرح حکمت الاشراق که جناب قطب پیش راضی شرح کرده است صفحه 182 تا صفحه 192، این 10 صفحه درباره همین این مسائل است. می فرمان انه قد بقی بعدو عدت و شبهات فی کون الوجود زا حقائق عینیتن. شرح حکمت الاشراق صفحه 182 تا 192. چند شبه مونده است که اگر این شبهات را در کنار شبهات دیگر جمع بکنیم، اصارش همون در میاد که در مشاعرشون کار کردن. چون در مشاعر ادله اصالت الوجود را که مثلا 8 تاست کنار هم ذکر فرمود و شبهات اصالت الماهویه را اونم که 10 تاست کنار هم ذکر کرد. مشاعر در تنظیم مسائل وجود از همه کتاب ها اصائل نوشتن بر ماخون جامعه تر هست، چون یه رو رساله جدایگانه نوشتن. منها یکی از اون اشکالات و شبهات این است که منها ما ذکره و صاحب و تلویحات جناب شیخ اشراق رو در حکمت اشراق بیان فرمود. بقولی ان کان الوجود فعل اعیان صفتا للماهیه، اگر وجود در خارج صفت بر ماهیت باشد، فهیه قابلتون، یعنی ماهیت میشه قابل، وجود میشود مقبول، ماهیت میشود موصوف، وجود میشود صفت. قهرن یکی موصوف است به دیگری صفت، یکی قابل است به دیگری مقبول. رابطه قابل و مقبول، رابطه صفت و موصوف از این سحال بیرون نیست و هر سه هم مستحیل است، پس اتصاف و ماهیت وجود مستحیل است. فهیه قابلت، یعنی ماهیت قابل است و وجود مقبول. اما ان تکون ماهیت موجودتن بعد الوجود، اول وجود حاصل می شود بعد موجود بعد ماهیت، پس فحصل الوجود و مستقلن دونها، پس وجود بدون ماهیت حاصل است، می شود جوهر دیگر عرض نیست، می شود ذات دیگر صفت نیست. اگر وجود صفت برای ماهیت باشد، چگونه بدون موصوف یافت می شود؟ پس این نقض غرض است و خلاف فرض. اگر قیام صفت زید بود و قبل از زید موجود شد، پس دیگر صفت برای زید نیست. اگر وجود صفت برای ماهیت بود و قبل از ماهیت موجود بود، پس می شود مستقل، دیگر صفت نخواهد بود. فحصل الوجود و مستقلن دونها، یعنی بدون ماهیت یافت می شود. اگر چنون که وجود بدون ماهیت یافت شد و دیگر صفت برای ماهیت نبود، قهرن قابل و مقبول، صفت و موصوف و اتصاف در کار نیست. فلا قابلیت برای ماهیت ولا صفتیت برای وجود، نه ماهیت قابل است نه وجود صفت. او قبل لهو، یا نه ماهیت قبل از وجود موجود است نه بعد الوجود، که وجود قبل از ماهیت یافت می شود. او قبل لهو، یعنی ماهیت قبل از وجود یافت می شود. پس فهیه یعنی ماهیت قبل الوجود موجودتون، موصوف قبل از صفت هست، یعنی زید قبل از اینکه قیام بیاید قائم است. معلوم می شود قیام صفت زید نیست دیگه. فهیه یعنی ماهیت قبل الوجود موجودتون، این دو فرض. یا نه ماهیت با وجود یافت می شود، نه قبل از او و نه بعد از او، او معهو یافت می شود. اگر معهو یافت شد، بنابراین مثل این که ما بگوییم زید مع القیام یافت می شود، قیام چیزیست، زید چیزی دیگه، صفت برای زید نیست. اگر ما گفتیم الف با یافت شد، با دیگه صفت برای الف نیست. اگر ماهیت مع الوجود یافت شد، دیگر وجود صفت برای او نخواهد بود. فالماهیتو موجودتون مع الوجود لا بالوجود، بازم مسئله صفتیت و قابلیت و اتصاف رخت بر می‌بنده. و اگر چنون که ماهیت مع الوجود باشد، یعنی ماهیت موجود است و وجود موجود است و این دوتایی با همن، معلوم شد فللماهیت وجودون آخر که نقل کلام در او خواهیم کرد، او میشه تسلسل. فلها یعنی برای ماهیت وجودون آخر، و این وجود دیگر در حالی که ماهیت قبل باشد یا بعد باشد یا مع باشد، در هر سه حال این محضور تسلسل هست. اگر ماهیت قبل الوجود باشد یا بعد الوجود باشد یا مع الوجود باشد، در هر سه حال این تسلسل هست، چون معلوم بشود این وجود دیگر صفت برای او نیست. خب نظم سنایی این است که لو کان الوجود فی الاعیان صفتا للماهیه للزم ان تکون الماهیه تو اما موجوده بعد الوجود او مع الوجود و تالی به اثره محال فالمقدم مثله و اقسام و تالی باطلتون کلها فالمقدم کذاله. این شبه اول. جوابی که میدن اول به طور متوسط بعد به طور دقیق، ولی جواب از این اشکال این است که ما میگوییم ماهیت قبل از وجود نیست، بعد از وجود نیست، مع الوجود است. منتها معیت سه قسم است، قسم اول محال، قسم دوم محال، قسم سوم محال نیست. ولی جواب عنه به اختیار ان الماهیت مع الوجود. شما گفتید و تالی به اثرهی محال، ما میگوییم نه، فرض اول و فرض دوم محال است، ولی فرض سوم تالی محال نیست. ولی جواب عنه به اختیار ان الماهیت مع الوجود فی الاعیان. بعد گفتید لازمش این است که ماهیت مع الوجود باشد، دیگه یکی صفت دیگری نباشد. میگیم نه، ممکن است ملاک معیت خود طرفین باشن. حالا تو بحث های دقیق الهی مشخص شد که در معیت های قیومیه این چنین است، اگر هو معکم شد این ما کنتم، این چنین نیست که ملاک معیت شیء ثالثی باشد، حق باشد و خلق باشد به شیء ثالثی که حق و خلق با در نظر گرفتن اون شیء ثالث مع باشن، بلکه ملاک معیت خود حق. می فرمان و ما به المعیه نفس الوجود الذی که هیه ماهیت بهی به این وجود موجودتون بدون الاحتیاج الى وجود آخر، تا اینکه شما بگویید پس ماهیت موصوف به وجود نیست و وجود صفت بر ماهیت نیست اولا، و تسلسل لازم می آید ثانیا، هیچ کدوم محضورات بار نیست. ما برای این قسم از معیت نمونه داریم که قسم سوم از معیت است. حقیقت نه معیت دو تا زمانی است در زمان، مثل معیت دو تا حادثه زمانی در زمان که بارش باران و قیام زید دو تایی با هم در یک زمان اتفاق میفتن. قسم دوم معیت زمان با متضمن است که مثلا بارش باران با زوال شمس معیت دارن. قسم سوم که عدد از این هاست معیت حرکت و زمان است که هر دو در خارج هستن منتها با همن. کما ان المعیت الزمانیت الحاصلت بین الحرکت و زمان لذی حصلت اون حرکت در اون زمان، حرکت با زمان من ولی ملاک معیت خود زمان است. حصلت اون حرکت در اون زمان ملاک معیت، کما ان المعیت الزمانیت الحاصلت بین الحرکت و زمان لذی حصلت اون حرکت در اون زمان، اون معیت به نفس زالش زمان است. در این سه قسم یاد شده معیت، معیت زمانی است، نه معیت قیومی است، نه معیت علی است، نه معیت طبعی است، نه معیت های کذا. چون اقسام تقدم و تأخر که 5 تا بود، متأخرین 3 قسم اضافه کردن شده 8 تا. وقتی 8 قسم تقدم و تأخر داشتیم، 8 قسم معیت هم داریم. یکی از اقسام تقدم و تأخر معیت است. اگر تقدم و تأخر معیت زمانی داشتیم، معیت زمانی هم خواهیم داشت. معیت حرکت و زمان به زمانی است که حرکت در اون زمان اتفاق افتاده است، بلا اعتبار زمان آخر، پس تسلسلی دیگه در کار نیست. حتی یکون لزمان زمانون الى غیر نهایه، چطور ما در اونجا معیت زمانی قائلیم بدون تسلسل، اینجا هم معیت ماهیت و وجود به خود وجود است بدون تسلسل. این جواب متوسط و ابتدایی. جواب دقیق آن است که شما اصلا مسئله رو درست طرح نکردید. بحث در این است که آیا وجود در خارج واقعیت دارد یا نه. شما سخن را برید در این که وجود در خارج صفت بر ماهیت نیست. ما هم که اثرات وجودی هستیم میگیم وجود در خارج صفت بر ماهیت نیست. در خارج بیش از یک واقعیت اصلا نیست، نه صفتی هست، نه موصوفی هست و نه اتصاف. این رو ذهن تحلیل میکنه. به ذهن هم که رسیدیم میگیم بیقدر جلوتر برید، عقل این رو تحلیل میکنه. ثم ان اتصاف الماهیه بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الموضوع بسائر الاعراض القائمه به اون موضوع، از باب صفت و موصوف نیست، از باب عرض و موضوع نیست، قیامی در کار نیست. تا شما بگویید که یلزم ان یکون للماهیت وجودون، حالا یا قبل است یا بعد است یا ما، حتی یکون للماهیت وجودون منفرد ولی وجودها وجودون، بعد بگویید این دوتا با هم یا مقدمن یا مؤخرن یا ما، شما یک حسرتی اگر نداشته باشید، یعنی تا الف و با نداشته باشید بعد یک ملاکی هم نداشته باشید، از سؤال صحیح نیست. بگویید الف قبل از باست یا با قبل از الف است، باید یه الف و با داشته باشید یک ملاکی. اگر با نداشتید، ملاک هم نداشتید، خود الف داشتید، نمیتوانید بگید الف قبل است، نمیتوانید بگید بعد است، نمیتوانید بگید ما است. در خارج بیش از الف چیز دیگر نیست. در ذهن که میخواد تحلیل بکنید، اونجا ما بحث ذهن را هم علاحده طرح میکنیم. در خارج یک واقعیت است، دو دیگر هیچ. لیس کاتصاف الموضوع بسائر الاعراض القائمت بالموضوع حتی یکون للماهیت وجود منفرد ولی وجودها وجود. همون سخن که حلیت مرکب پنداشتن، بعضی ها تخصیص دادن، بعضی التزام دادن، بعضی تبدیل به استلزام شدن، بعضی ناچار شدن بگن وجود اصلا مستاق ندارد، خیال کردن که اتصاف وجود ماهیت از باب حلیت مرکب است و در خارج واقعا اتصاف است. اینا اصلا دو چیز نیستن. ثم یتصف احدهما بالآخر، نیستن، بل هما یعنی ماهیت وجود فی الواقعه امرون واحدون. وقتی امر واحد شد سالب بنتفا موضوع است. شما گفتید یا مقدم است یا مؤخر یا ما میگیم هیچ کدوم، برای اینکه اینها عدم و ملکن. در یه محور خاص این سوال صحیح است. اگر اون محور عوض شد اصلا نه تقدم است نه تأخر و نه معیت. بلا تقدم بینهما یعنی بین الوجود و الماهیه ولا تأخر ولا معیت ایزن بالمعنی المذکور، به همین معنای دقیقی که ما ذکر کردیم معیت هم ندارن، چون حرکت به زمان واقعا در خارج با هم مود، هر دو موجودند و با هم. این چیزی نیست که یکی بود باشد دیگری نمود، یکی حقیقت باشد دیگری مجاز، یکی ذات باشد دیگری به تبع، یکی حکایت باشد دیگری محکی، هر دو هستن منتها با هم. اما وجود و ماهیت این چین است، ماهیت نمود اوست. مثل اینکه شما سوال بکنید این درختی که در باغ قرصه است با این صورتی که در آینه است، صورت درخت قبل از درخت است، با درخت است، ما درخت است، میگیم هیچ کدوم، چون تو آینه چیزی نیست. شما وقتی آینه رو دیدی در برابر درخت، این یک زاویه عطفی دارد که فقط شما هم اون درخت خارج را میبینی. چیزی در قبال درخت نیست که با درخت سنجیده بشود که قبل یا بعد یا ما. لذا فهمون بلا تقدم بین وجود و ماهیت ولا تأخر ولا معیت ایزن بالمعنی المذکور. پس در خارج اصلا اتصاف نیست، قهرن نه قابلیت برای ماهیت است، نه صفتیت برای وجود، نه اتصاف بین این دو، فقط اینها در محدوده عقل است. فهمون به اتصافها، اتصاف ماهیت بالوجود فی العقل است. این سخن را ما از مرحوم خواجه داریم و اون به تفصیل هذا الكلام ما ذکره بعض الحافین حول عرش تحقیق مرحوم خواجه است. مرحوم خواجه این فرمایش رو در شرح اشارات، در نمط ششم، در فصل 39 هنگام تبیین قاعده الواحد چنین فرمودن. اشارات های طبع قدیم صفحه 175 است، طبع جدید که فصل بندی است فصل 39 از نمت ششون. اون فرمایش مرحوم خواجه این است که من انهو ازا صدر عن المبدع شیعون، گرچه اینجا وجود دارد ولی اشارات شیع است، ازا صدر عن المبدع شیعون، اگر چیزی از مبدع فاعلی صادر بشود، کان لذالک شیع، نه لذالک الوجود، کان لذالک شیع هویتون مغایرتون للاول، اگر از اول تعالی از مبدع متعال چیزی صادر بشود به نام الف، این الف یک وجودی دارد و یک ماهیتی دارد. اذا صدر عن المبدع شیئون کان لذالک شیء هویتون، چین هویت یعنی ماهیت، مغایرتون للاول، و مفهوم کونهی صادرن انهو غیر مفهوم کونهی زا هویتین. ما دو معنا ازش انتظار میکنیم، یکی این که این صادر عن المبدا است، یکی این که هویت دارد یعنی مثلا ماهیت دارد، میگیم عقل است یا نفس است یا روح است و مانند اون. معنای این که این از واجب صادر شد غیر از معنای عقل بودن یا نفس بودن است. میگوییم ذات اقدس اله چیزی آفرید که از او ما به عنوان عقل انتظام میکنیم، به عنوان نفس انتظام میکنیم. پس او دو تا مفهوم را تحمل میکند، یکی اینکه صدر عن المبدا، یکی اینکه عقلون. اما این دو را در ذهن ما سراغ داریم نه در خارج. و مفهوم کونهی صادر از المبدا غیر مفهوم کونهی زاهویه، فعزن ها هنا امرانه اما معقولانه نه موجودانه. نه که در خارج دو چیز داریم، در وعای عقل دو چیز داریم. احدهما الامر صادر عن الاول و هو المسمى بالوجود، که حالا چند فرع از این فرماش استفاده می شود، هم اصالت وجود هم مجعول بودن وجود استفاده می شود. احدهما الامر صادر عن الاول و هو المسمى بالوجود، و ثانی هو الهویت اللازمت لذالک الوجود و هو المسمى بالماهیه. اگر الیوم کسی بخواهد اصالت وجود را و مجعولیت وجود را، اعتباریت ماهیت را و لا مجعول بودن ماهیت را تعبیر بکند، دیگر به زیبایی مرحوم خواجه تعبیر نمی کند. این عبارت تو کتاب مرحوم خواجه بود، کتاب درسی و رسمی حوزه ها بود، اما یه مرحوم صدر متعلهی نمیخواد کردش اون فهم کلیدی رو استنباط کند. و هو الهویت اللازمت لذالک الوجود و هو المسمى بالماهیه. فهیه یعنی ماهیت، من حیث الوجود یعنی وقتی خارج رو بررسی میکنید، تابعتم لذالک الوجود، وجود میشود اصل، ماهیت میشود تبع. لأن المبدع الاول لولم یفعل شیئن، اگر ذات اقدس اله کاری نمیکرد، چیزی ایجاد نمیکرد، فیضی نمیداد، لم تکن ماهیتون اصلا، که کانت هم است دیگه، ماهیتی نبود که. لکن من حیث العقل یکون الوجود تابعا لها یعنی للماهیه، لکون الوجود صفتا للماهیه. معلوم میشود در خارج وجود اصل است، ماهیت به تبع، در ذهن که سخن از مفهوم است و اتصاف است، ماهیت میشود موصوف و وجود میشود صفت، و در ذهن با هم اتصاف دارن. پس مرحله اتصاف آمد در ذهن، مرحله عینیت رفت در خارج. اصلا در خارج اتصاف نیست تا کسی سوال بکند که موصوف قبل است یا بعد است یا مع. انتها فرمایش مرحوم خواجه و مرحوم آخون شرحی در ذهن که بعد میخونیم. الحمدلله رب العالمین.